إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و لعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل به اولیاءك و اذلل به اعداءك و صل اللهم بيننا و بينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه. ان شاء الله خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این ایام بازنگری در افعال و رفتار و اعمال خود انسان هست. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. اون ایامی که نسیم های رحمت الهی میوزه، انسان به خصوص انسان مؤمن باید خودش رو در معرض این نسیم رحمت قرار بده، برای طهارت، پاک شدن، برای رسیدن و مقرب شدن. ولی اعمالی که انسان میتونه انجام بده برای پاک شدن و طهارت متفاوته. توبه کردن، استغفار کردن، محاسبه، مراقبه، شب زنده‌داری، اینها وسائلی برای پاک شدن و طهارت انسان هستند. اما نه فقط راه منحصر به اینها نیست، بلکه شاید راه نزدیکتر و آسانتری هم وجود داره، که با اینکه ما مکرر در طول سالها بلکه در فرهنگ شیعه بیش از 1000 سال هست که روایاتش رو فراوان شنیدیم و خوندیم، کمتر از این زاویه توجه به این روایات کردیم. روایاتی که گریه بر سید الشهدا علیه السلام رو توصیه میکنه و فضیلت این گریه کردن رو بیان میکنه، در این زمینه راهگشا هستند. در کامل زیارات و غیرش ملاحظه فرمودید روایات به حد تواتر هست، تواتر معنوی است، لااقل یکی دو روایت نیست، سندهای بسیاریش هم سندهای خوبی است. در باب گریه کردن، گریاندن، انشاء شعر، اقامه عزای برای سید الشهدا علیه السلام و ثواب و برکاتی که براش بیان شده، از جمله ثوابهاش این است که این عزاداری برای سید الشهدا بهشت رو بر انسان واجب میکنه. خب بهشت چیزی جز دار رحمت خدا نیست، انسان تا پاک نشه، مطهر نشه، وارد بهشت نمیشه. چیزی جز ورود به محیط توحید و محیط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. پیداست این طریقی است برای طهارت، پاک شدن، رسیدن به مقام توبه حقیقی و رجوع باطنی و حقیقی به سوی خدای متعال. اگر توبه، رجوع از گناه، رجوع از استکبار و انیت و خودبینی و به طور دقیق تر رجوع از توجه به اولیاء طاغوت و شیطان و اعراض از اونهاست و پاک شدن از ظلمات شرک هست، به بهترین وجه این در عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام واقع میشه. بنابراین همینطوری که ما اهتمام داریم به مجالس استغفار و توبه و سعی میکنیم که واقعا فرصتهای طولانی رو بگذاریم، دقت کنیم، اهتمام داشته باشیم در رشد در توبه و استغفار، یکی از راه‌های بسیار نزدیک برای رسیدن به مقام طهارت و توبه اهتمام به امر عزاداری و گریه بر سید الشهدا علیه السلام هست. این چیزی که معصومین علیه السلام اهتمام به او می داشتند و به ما می آموختند و یاد می دادند، در روایات ملاحظه فرمودید، در کامل الزیارات نقل می کند وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. خب تقریبا 34 سال 35 سال بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام در دنیا زیستن و دوره امامت حضرت بوده. در این دوره که هم اوج دوره حیات حضرت هست و دوره امامت حضرت هست و مأموریت امامت و ولایت حق به ایشون منتقل شده، یکی از کارهای مهم حضرت عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام و علنی کردن این عزاداری بوده. مخفی نمی کردن عزاداری و گریه و بکا از برای حضرت رو، از همون روزهای آغازین مثل خطبشون در مسجد اموی تا همه ادامه زندگیشون پر است از گریه و عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام. شنیدید به بهانه های مختلف عزاداری برای سید الشهدا می کردن، آب میدیدن، پیر میدیدن، جوان میدیدن، غذا میدیدن و بهانه های مختلف. بعد هم در کامل زیارات هست وقتی که یکی از همراهان حضرت به حضرت عرض کرد آبس دیگه 30 چند ساله داره میگذره شما گریه میکنید، حضرت یک استدلالی کردن، ما رو ارجاع دادن به قرآن که تأمل در این نکات قرآنی برای فهمیدن ضرورت عزاداری برای سید الشهدا و احیا این عزاداری خیلی خوبه. ارجاعی است که وجود مقدس امام سجاد دادن، شاید برای تنبه به همین نکته. حضرت فرمودن یعقوب پیغمبر خدا بود، 11 فرزند داشت، 1 فرزندش از مقابل چشمش دور شد، اونقدر برای این فرزند گریست که و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم، دیدگانش در اثر غصه سپید شد، اونقدر غصه خورد، این شعله اندوه و حزن باطنی دیده های جناب یعقوب رو سپید کرده بود، نور دیدش رو برده بود، شدت حزن جناب یعقوب. این عرض کردم ارجاعیست که قابل تأمل جدیست. بعد حضرت اون وقت تفاوت مصیبت خودشون رو با مصیبت حضرت یعقوب هم بیان میکنن، که اینم خودش نکته مهمیست که در یک روز 18 نفر از بنی هاشم به شهادت رسیدن و حضرت بدنهای قطعه قطعه و مجروح اونها رو مشاهده کردن که مهمترینشون وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بودن. و لذا بعد از سالها که گذشته بود حضرت فرمودن وقتی من یاد این حادثه می کنم خنقت للعبره، اش گلوی من رو می فشوره. این تعلیمیست برای ما دیگه، هرچه گریه کنیم هنوز برای امام حسین علیه السلام کاری نکردیم و اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده. اگر انا قتیل العبره، اون هدفی که حضرت از اشک‌ها و ابرها داشتن اون هنوز محقق نشده. این ارجاع قرآنی حضرت گمان میکنم خیلی جای تأمل هست. میدانید جناب یوسف سلام الله علیه به تعبیر حضرت جناب یعقوب پیغمبر خدا هستند. قاعدتا پیغمبری مثل یعقوب که جزء انبیاییست که مورد توجه بوده در این کتاب آسمانی و در قرآن، یک پیغمبر فوق العاده است. خب این پیامبر بزرگ میدونید محبتش یک محبت بی حساب و کتاب نیست. حضرت فرزندان دیگری داشتن و اونها جوان رشید و حتی به گمان خودشون این محبت حق اونا بوده. و نحن اسبتون ان ابانا لفی ضلال مبین، ما به سن رشادت و رشد و جوانی رسیدیم، ما یک گروه توانا هستیم، پدر باید به ما دل ببنده، به ما افتخار کنه، ما رو دوست بداره. ان ابانا لفی ضلال مبین. خب پیداست این محبت محبت خدایی است. کسی که به مقام نبوت میرسه به خصوص در این حد، او خدا رو دوست می‌داره، ولو صاحب مقام قلت هم نباشه. نمی‌دونم صاحب مقام قلتیشون هستن یا نه، ولی در هر صورت پیغمبر خدا خدا رو دوست می‌داره، محبتش هم خدایی است و برای خدا محبت به یعقوب به یوسف می‌ورزه. و الا برای جناب یوسف، جناب یعقوب بیرون کردن محبت یوسف از قلبش کار چندان سختی نیست اگر مأموریتش این باشه و اگر خدا این رو دوست بداره که جناب یعقوب محبت یوسف رو از دل بیرون کنه، بیرون میکنه. این کار شدنیست، اینو از ما خواستن. میگن زهد و فراغت رو به دست بیارید، همه تعلقاتی که غیر الهیست از خودتون دور کنید. این شدنیست. این که گاهی آدم خیال میکنه اون چه از ما ساخته است فقط عمل ظاهریست، این طوری نیست. ما میتونیم در قلب خودمون، به ما اجازه دادن تصرف کنیم، دست ببریم، کم و زیاد کنیم، محبت هامونو، قصه هامونو، حزن و اندوهمون رو تغییر بدیم. واسطن این که ما مأمور به تهذیب نفس هستیم و از ما خواستن که نفس خودتون رو مهذب کنید، این برای همینه که این کار معزون به اصطلاح به ما اذن داده شده. معزونیم، معزون در این امر هستیم. میتونیم در قلب خودمون تصرف کنیم و خودمون رو تزکیه بکنیم. اگر به ما گفتن آمنو، میشه ایمان آورد. اینطور نیست که فقط اون چه در محدوده تصرف ماست فقط افعال ظاهریمون باشه. البته افعال باطنی یه مقدماتی داره. انسان برای اینکه مسلط بشه بر افعال و حالات قلبی خودش باید مقدماتی رو طی کنه تا افعال و حالات قلبیش تحت اختیارش بیان، بتونه به راحتی کم و زیاد کنه حالات قلبی خودش رو. البته روشن همه این تصرفات به اذن الله تبارک و تعالی و با امداد خدای متعال، کمک خدا به عنایت او واقع میشه. ولی ما در قلب خودمون میتونیم تصرف کنیم لذاست از ما خواستن برای خدا محبت ببرزید، برای خدا بغض داشته باشید. این حالات قلبی ما مورد سوال قرار میگیره و مسئول از این حالات هستیم. اگر بنابراین بود که دست ما به این حالات نرسه، فقط محدوده افعال ما، فقط افعال جوارحی و مربوط به اعضای ظاهری ما باشه، این تکلیف تکلیف معنیداری نبود. یا ایها الذین آمنو، آمنو مکرر در قرآن دست دعوت به ایمان میکنه. بنابراین این افعال مورد توان ما هست. اینطور نیست که پیغمبری مثل یعقوب آزاد باشه، هر کیو بخواد دوست داشته باشه، بعدم کاری با کارش نداشته باشن، به پیغمبری برسوننش. اینطور نیست این پیغمبر الهی رها باشه، آزاد باشه، دلش برای هر چی میخواد بسوزه، هر جوری میخواد گریه کنه، بعد آدم بگه این اختیاری نیست. چطور اختیاری نیست؟ ممکنه توی مراحلی از اختیار انسان خارج بشه، ولی اینکه یک آدمی 20 سال کارش این باشه بشینه پاشه بگه یوسف، گریه کنه، تو هر محفلی تو هر مجلسی یاد او رو زنده کنه، بگریه، دیگران رو متوجه بکنه، اینطور نیست که این یک کاریست که از دست جناب یعقوب در رفته، و یا این کار به این مهمی که سالها این پیغمبر خدا به او میپرداخته موضوع تکلیفش نبوده، رها بوده، یا کار دیگه این پیغمبر نداشته، پیغمبر خداست، مأموریت هدایت یک جامعه به عهده‌اش بوده، از اون پیغمبرهایی هم نبوده که مأموریت ظاهری نداشته باشه. این پیغمبر چطور بوده 20 سال بیشتر کمتر انقدر گریه کرده که و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم؟ این پاسخ حضرت به اون سوال هست. میگن تأمل کنید، این گریه کردن اولا ریشش تو محبته. انسان تا محبت نداشته باشه که نمیتونه گریه کنه، نمیتونه به خصوص حزن و اندوه واقعی داشته باشه. این ناشی از محبته. حتی تباکی بدون محبت ممکن نیست، تا چه برسد بکای بدون محبت. خب این محبت از کجاست؟ این محبتی محبت الهی است. خدا خواسته که جناب یعقوب سلام الله علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام یوسف سلام الله علیه رو دوست بداره، و بعدم خدای متعال از او خواسته و دوست می داشته که در فراق یعقوب یوسف، در ابتلاء یوسف و در رنج و بلا یوسف بی توجه و بی خیال نباشه. خدا میخواسته گریهش رو علنی کنه و یاد یوسف رو زنده نگه بداره، و این کار همش به مأموریت و فرمان خدای متعال بوده. خدا دوست میداشته این امر رو، دوست میداشته یاد یوسف و بلای یوسف زنده بشه، و حتما این تذکر برای خود یعقوب هم رشد و کمال ایجاد میکرده. و الا کسی که تو این مقام هست معنی نداره یک فعل مستمر 20 سال و بیشتر او ربطی به وظیفه و مأموریت و رشد و کمال و تهذیب نفسش نداشته باشه. یه فعلی باشه از دست در رفته، حتی اکثر فعل مباح اینجوری نیست. یک بار، دو بار، یه روز، ده روز خدا پیامبرانش رو به ترک اولاد توبیخ میکرده. یک ترک اولا، همین جناب یعقوب در روایات ملاحظه فرمودید، می فرماید یک ترک اولا، حالا هرچه بود، خدای متعال رو مبتلا کرد به جریان یوسف. بنابراین این یک مأموریت الهی است که انسان محبت اولیاء خدا رو داشته باشه. ما مکرر دعوت شدیم به محبت اولیاء خدا. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. محبت اونها محبت خداست. اگر ما مأموریم به محبت خدا و کمال انسان و حتی عالی ترین درجه کمال انسان، اونطوری که بزرگان علمای اخلاق فرمودن، در محبت خدا خلاصه میشه، عالی ترین درجه کمال رو این دونستن که انسان غرقش مستغرق در محبت خدا بشه و محبت غیر در دل او نباشه و گداخته در محبت بشه، در درجات لااقل انسان معمولی، خدای متعال ما رو دعوت به محبت خودش کرده و این محبت همون محبت خودش هست. خدای متعال از ما خواسته که محبت رو داشته باشیم. این محبت مقدمه درک مصیبت و توجه به مصیبت و برخورداری از برکات مصیبته. البته مقدمات دیگه هم داره که گاهی خدای متعال اون مقدمات رو فراهم میکنه برای اهلش. خدای متعال، من مکرر اینو عرض کردم، اون صحنه امتحانی که برای جناب ابراهیم خلیل پیش آورده و او رو مأمور کرده به این که اسماعیل رو ذبح کنه و سر ببره، مقدمه همین درک مصیبت سید الشهدا بوده و لذا به دنبال این صحنه است که خدای متعال بر اساس روایت اون روضه خاص سید الشهدا رو برای وجود مقدس ابراهیم خلیل، روضه قتلگاه رو میخونن. این رو باز مکرر ما عرض کردیم، این روایت رو، که جناب ابراهیم خلیل در قربانی کردن اسماعیل دنبال ثواب اعظم مصائب میگشت و میخواست این رو و شایستگی هم داشت که به این ثواب برسه، رضا خدای متعال او رو آماده کرد برای این کار. این امتحان به حضرت اسماعیل مقدمه بود، تکلیف بیشتر از این نبود، ولذا وقتی تا اینجای کار رو انجام داد خدای متعال به او میفرماید قد صدقت الرؤیا، یعنی بیش از این نبوده مأموریت تو که تا اینجا کار رو انجام بدی. بعد دیگه سیر تو با ذبح اسماعیل نیست. اگر واقعا سیر و درجات حضرت ابراهیم با ذبح اسماعیل بود، خدای متعال دستشو باز میداد میگذاشت، همینطوری که خودش از خدا سوال کرد و پرسید که من کجای امتحانم رو اونچنان که وظیفه بود انجام ندادم که توفیق پیدا نکردم سر ببرم اسماعیل رو تا به ثواب اعظم مصائب برسم. پیداست امتحان بیشتر از این نبوده، پیداست بیش از این برای رسیدن به اون درجه لازم نبوده، مابقی یه جور دیگه ای طی میشه. این مقدمات رو گاهی خدا برای انبیا پیش می آورده، این مقدمات، ولی اصلش محبته. لذا خدای متعال وقتی میخواد در بر اساس همین روایت روضه وجود مقدس سید الشهدا رو بخونه برای این پیغمبرش و او رو سالک بکنه، او رشد کنه، اول از او اعتراف بر محبت میگیره، این محبت رو در دل او زنده میکنه، از نو تنبهش میده به این محبت، هشدارش میده که این محبت موضوع رشد اوست. بهش میفرماد خودت رو بیشتر دوست داری یا پیامبر آخر الزمان؟ پیامبر آخر الزمان. سید الشهدا رو یا اسماعیل و سید الشهدا رو بعد روزه قتلگاه رو برای حضرت ابراهیم میخونن و فدیناه به ذبح عظیم. در روایت میفرماد ثوابی رو که در مصیبت ذبح حضرت اسماعیل دنبال میکردی، این ثواب رو در مصیبت سید الشهدا برای تو قرار دادیم. اینجوری به ثواب اعظم مصائب رسید. محبت اولیاء خدا مقدمه درک مصیبته. نمیشه کسی محبت داشته باشه و بعد در رنج دیگری رنج نبره. بنابراین این کاری که حضرت یعقوب میکردن، این ناشی از یک محبت الهی بود و به دنبال این محبت یک مأموریت بود برای زنده نگه داشتن نام یوسف، برای اینکه این پیغمبر فراموش نشه، برای اینکه ابتلاعات او از خاطره ها نره. زنده بودن نام او برکت ایجاد میکنه، همین که نام او باشد. شما الان ببینید این کاری که ائمه هدات معصومین کردن به عنوان یک مأموریت به ما دستور دادن، نام عاشورا و خاطره عاشورا و مصیبت امام حسین رو زنده نگه بداریم، ببینید چه کرده. همین خاطره امام حسین، همین مجالسی که برای امام حسین به پا شده، چجوری قلوب رو متحول کرده، پاک کرده، زنده کرده، سر پا نگه داشته. چجوری موجب تهذیب نفوس و طهارت قلوب و نفوس شده. گریه بر سید الشهدا یک چنین گریه ایست. حضرت در واقع در جواب اون سائل میخوان بفرمایند که محبت امام حسین محبت خدایی است. احب الله من احب حسینا، هر که امام حسین رو دوست بداره خدا رو دوست داشته. اینطور نیست که این محبت یه محبتی است یه دوره‌ای داره بعد از قلوب انسان‌ها بیرون بره. دیدید خدای متعال یک محبت‌هایی رو خودش قرار میده. اینها جنود الهی هستن، محترم هم هستن، البته باید رعایت بشن، کنترل بشن، ولی این محبت یک محبت الهی است، محبتی که خدا از فرزند در دل پدر و مادر میگذاره. این محبت محبت خدایی است، خدای محبت رو دوست داره. محبتی که از پدر و مادر در دل فرزند میگذاره این محبت محبت خدایی است. به دنبال این محبت ها مأموریت ها میاد، ولی این محبت یه حدی داره، تا یه جایی باید بمونه. از اون به بعد دامنه این محبت و تعلق کم کم قطع میشه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. این محبت ادامه نداره، حالا مگر اون محبت های خاص الهی، چون بیشتر از این لازم نیست. این محبت مال عبور، مال مسیره، ولی یک سلسله محبت هایی است که باید بمونه. محبت خدا چطور؟ محبت خدا هم مال یه روز و دو روزه، یا همه اینها مقدمه رسیدن به محبت خداست و این محبت باید روزافزون و دمافزون باشه در انسان و جامعه. سلوک انسان با این محبته، این محبته که انسان رو مؤدب میکنه. ادب نبیه به محبته، این بالاترین تأدیبه، تأدیب به محبت. کمترین تخلفی نمیکنه، ولی در این تخلف نکردن، در این اسمت کلیش هیچی نمیخواد. ادب نبیه به محبته، خدا رو دوست داره و از خواست او تخلف نمیکنه، چون دوست میدارد. و ان قوما عبد الله حبا فتلك عباده الاحرار. این محبت محبتی نیست که مال یه روز و دو روز باشه. محبت امام حسین محبتی نیست که مال یک روز و دو روز باشه. این محبت یه محبتی است که تو همه راه الی الله، سبیل الی الله لازمه. بهترین زاد سالک الی الله محبت سید الشهدا است. ولذا این محبت باید دم افزون بشه. تو که اعتراض میکنی به وجود مقدس امام سجاد؟ مگه محبت امام حسین بناس از خاطره ها بره؟ مگه محبت مزاحم محبت خداست؟ مگه این محبت یک محبت حذف شدنی است؟ این محبت طریق محبت خداست، بلکه عین محبت خداست. من احبکم فقط احب الله. و این محبت لحظه به لحظه باید اضافه بشه، و اگر لحظه به لحظه اضافه شد، این محبت دمفزون توشه مصیبت سید الشهداست. سرمایه ورود به میدان مصیبت و درک مصیبت سید الشهدا و تحقق مصیبت سید الشهدا در قلب انسان، این محبت. این محبت باید لحظه به لحظه افسوده بشه، و شعله مصیبت سید الشهدا هم آن به آن باید در قلب مؤمن و شیعه اضافه بشه. ظرفیت مؤمن در تحمل مصیبت خیلی بیش از این حرفایی است که ما داریم استفاده میکنیم. ما همه ظرفیتمون خالیه. دیدید شما یک رانای ایرانی بزرگ و مادر رو در اختیار یه طفل قرار بدید، ظرفیتش خالیه، از ظرفیتش استفاده نمیتونه بکنه، خیلی ظرفیتش بیش از این. این هواپیمای غول‌پیکر مالی نیست که تو کوچه پس کوچه آبندازی باش مسافر کشی بکنی. که ما گاهی از ظرفیت قلبمون اینقدر استفاده میکنیم، واقعا خالیه، خالیه، خیلی بیش از این قلب ظرفیت برای محبت سید الشهدا و بعد برای مصیبت سید الشهدا داره. آثار و برکات مصیبت سید الشهدا رو در تهذیب روانی و تهذیب اجتماعی و تاریخی جامعه بشری من مکرر عرض کردم و عرض کردم این معراجی که با مصیبت سید الشهدا اتفاق میفته برای جامعه شیعه در زیارت عاشورا بیان شده. زیارت عاشورا رو گاهی من فضولتن البته اعتبار نداره این حرفا، فقط یه به اصطلاح استحسانه، اشاره کردم معراج نامه شیعه است و مدارج سلوک فردی و اجتماعی شیعه رو با گداخته شدن در مصیبت سید الشهدا بیان میکنه. لحظه به لحظه باید محبت سید الشهدا در دل انسان اضافه بشه. مصیبت سید الشهدا در دل انسان برافروخته تر بشه و لحظه به لحظه حضور قلب ما در عاشورا باید افزایش پیدا بکنه، تا اونجایی که با تمام وجود حاضر در عاشورا بشیم، قلبمون حاضر بشه. اگر حضور پیدا شد حجاب ها هم کنار میره، کم کم صحنه ها ظهور پیدا میکنه، مصیبت ها مراتبی از واقعیتش، نه اون واقعیتی که در حقیقت سید الشهدا محقق شده، اون چیز دیگری است، مراتبی از واقعیتش برای قلب مؤمن ظهور و تجلی پیدا میکنه و به میزانی که اون حقیقت در قلب انسان تجلی پیدا میکنه انسان مهذب میشه، سالک میشه. هر گرفتاری که در وجود انسان هست، اگر انسان هنوز اهل نماز نیست، متوجه به مقامات نماز نیست، حالت توجه و حضور نداره، اگر اهل نافله شب نیست، اگر اهل تهجد نیست، اگر رذایل اخلاقی در وجود انسان هست و اگر و اگر بشمارید و اگر باید توبه کرد، مهمترین چیزی که انسان رو تائب میکنه، یعنی راجع الالله میکنه، انسان از انانیت پشیمان میشه، از روی گرداندن از خدا پشیمان میشه، از اینکه دست تو دست شیطان گذاشته، شیطانی که عاشورا رو یک طرف عاشوراست، از اینکه دست تو دست بنی امیه و اولیاء طاغوت گذاشته، عدونا اصل و کل شر با اونو همراه شده، واقعا پشیمان میشه، نفرت پیدا میکنه. این نفرت ها، این پشیمانی ها اصلش در توجه به عاشورا پیدا میشه. حالا یه نکته ای من بگم، من بعضی ها رو دیدم میگن آقا عزاداری امام حسین رو طول ندید نماز صبح قضا میشه. این چه حرفیه؟ مگه گریه بر امام حسین موجب میشه نماز صبح قضا بشه؟ اگه کسی نماز خون بشه تا چهار در سحر هم که گریه کنه نماز شبش رو نماز شب و صبحش هم میخون، اگه اهلم نبود تا صبح بیدار میمونه، دم بین طلوع میگیره میخوابه، نماز رو قضا میکنه. کجا دیدید کسی گریه برای امام حسین کنه نمازش قضا بشه؟ از دامهای شیطانه. این ده روز سلوک با بلای سید الشهدا است. هر عبادتی ایامی داره، ایام عبادت روزه ماه رمضان، روزهای دیگه هم فضیلت داره، روزه ماه رمضان چیز دیگری است. ایام تلاوت قرآن ماه رمضانه، بهار القرآنه، ربیع القرآنه، یک آیش برابر با یک ختم قرآنه. چرا؟ چون تو تکوین عالم یه اتفاقی داره میفته، رشته اتصال ما با قرآن برقرار شده، یک آیه میخونی به اندازه یک ختم قرآن در وقتهای دیگه نورانیت قرآن به انسان عطا میشه. همینطوری که نگفتن ثوابش ثواب ختم قرآنه، واقعا آثار و برکاتش زیاد میشه. ایام محرم ایامیست که من گمان میکنم از نو به نحوی تو تکوین عالم حادثه عاشورا نو میشه، خیلی هم نمیشه جا به جاش کرد. و این ایام هست که یک نسیم رحمت خاصی از طرف عاشورا به قلوب مؤمنین میوزه. این ایام هست که میشه متحقق به حقیقت مصیبت سید الشهدا بشی. این ایام هست که ایام سلوک با این عبادته. وقتهای دیگه هم وقت زیارت عاشورا خوندن هست، هر روز سال باید خون، ولی روز عاشورا یه روز دیگری است. ایام دیگر سالم ایام زیارت ناهی مقدس خوندن هست، ولی روز عاشورا روز دیگری است. همه فضای تکوین عالم آماده است که انسان حقیقت این زیارت رو درک بکنه، به زیارت حقایقی که در این زیارت نامه بیان شده برسه، به شهود این حقایق برسه. بنابراین این ایام به خصوص این دهه اگر باید توبه کرد، اگر باید رجوع الله کرد که همیشه باید کرد، این ایام طریقش بکاه بر سید الشهدا است. حالا من از این توصیه ها خیلی حرف زاید میدونم، این ایام به جای استغفار باید زیارت عاشورا خوند، اینجوری باید سالک شد. به جای هر عبادت دیگری از مستحبات باید عزای سید الشهدا رو به پا کرد. این روایات یکی دوتا نیست، فرمود به ابو اماره منشد شعر بخون، میگه خوندم حضرت گریه کردن، خوندم باز گریه کردن، خوندم گریه کردن. و فرمودن ابو اماره اگر کسی انشاء شعر کنه، حالا دقیق در ذهنم نیست، 30 نفر رو به گریانه، 10 نفر رو، 20 نفر، 10 نفر، 1 نفر، هر دو اهل بهشت. خودش به خانه گریه کنه اهل بهشته، اهل گریه نبود تباکی کنه اهل بهشته. تباکی یعنی به زور از خود عشق گرفتن. یه موقعی آدم عشق داره واقعا از اعماق وجودش حزن و اندوه شعله ور میشه، در جسمش ظهور پیدا میکنه، عشقش جاری میشه، این میشه گریه. تباکی اینه که انسان اگر از اعماق وجودش این حزن و اندوه نمی جوشه، به زور حالت حزن در دلش ایجاد کنه و عشق از چشم خودش بگیره. این رو از ما خواستن و در مقابلش هم ثواب بهش رو وعده دادن، طهارت رو وعده دادن، پاکی رو وعده دادن. ایام شعله ور شدن، ایامی که مصیبت سید الشهدا بیش از هر زمانی در جان انسان اثر میکنه. ان لله فی ایام تحرکم نفحات، خدا نفحاتی داره، هر نفحه و نسیمی هم یک بویی میده، یک شمیمی میده. اون نسیمی که در رمضان هست یک نسیمه، این نسیمی که تو این ایام یک نسیم دیگری است. این نسیم از عاشورا میوزه و همه فضا آماده است برای اینکه انسان خودشو در معرض این نسیم قرار بده و عاشورایی بشه. عمق محبت، عمق مصیبت سید الشهدا در وجود شعله ور بشه. اگر ما باید ذوب در عاشورا بشیم به طوری که واقعا همه لذت‌های ظاهری از دل ما رخ ببند، دیگه واقعا نتونیم از خوردن، خوابیدن، از هیچی لذت ببریم، ایامش این ایام. به تعبیر دیگه اگر باید به زهد برسیم با مصیبت، زهد با بلا، ایامش این ایام. اینو ما مکرر عرض کردیم که فراغت و زهد و درجات سلوک با بلا بیش از ریاضت حاصل میشه و بلاء سید الشهدا یک بلاء دیگری است، یک عبادت دیگری است. آثارش در تهذیب نفوس، تهذیب همه عوالم با بلا و مصیبت خودشون فرق میکنه. ابراهیم خلیلم بعد از مبتلا شدن به مصیبت ذبح اسماعیل که عرفا من دیدم گاهی تو آثارشون وقتی به جناب ابراهیم میرسن و قربانی کردن اسماعیل، اونایی که مدعی مقاماتن یه جورایی حرف میزنن که پیداست حیرانن، اصلا موندن که مگه میشه. و به نظر من جناب عرض کنم ابراهیم خلیل علی نبینا و علی و علیه السلام در عاشورای امام حسین حیرانه که مگر میشه. ذبح اسماعیل مقدمه فوران مصیبت سید الشهدا است. ما باید به یه جایی برسیم تو مصیبت سید الشهدا که زاهد در دنیا بشیم، دیگه نه از خوابش، نه از خوراکش، نه از هیچ چیش لذت نبریم، همه چی از موضوعیت برامون بیفته. اون وقته که میشه به معیت با امام زمان رسید، سیر انسان، سلوک انسان با امام زمان شروع میشه تا به اونجایی که به خونخواهی سید الشهدا برسه. همینجوری که نمیشه انسان جز به خونخواهان سید الشهدا باشه. لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک. اون اکرام خاص خدا باید شامل حال کسی بشه، شعاع اکرام سید الشهدا، ان یرزقنی طلب فارک مع امام منصور. این کار هر کسی نیست تو لشکر امام زمان حاضر بشه و مطالبه خون امام حسین رو بکنه. این مصیبت باید عظمت پیدا کنه در دل، همه لهو و لعب و بازیگری ها رو از دل بشوره و ببره، همه تعلقات رو پاک بکنه. و تازه این اول راه در مصیبت سید الشهدا. این طور نیست اگه کسی با تعلقات از تعلقات پاک شد دیگه با مصیبت سید الشهدا نمیتونه حرکت بکنه. ابراهیم خلیل در مقام خلت بود، بعد از ذبح اسماعیل روزه سید الشهدا رو براش میخونن. او که مقامات زهد و پشت سر گذاشته، که او که اهل یقینه. و کدارک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنی. او که در درجه یقینه، اعلا درجه زهد ادنا درجه الیقین. او رو بعد از مقام یقین به مقام رضا میرسونن، راضی بر قربانی کردن اسماعیل هست، اونم رضای در این مصیبت، به طوری که به خدا عرضه می دارد خدایا من نکنه کوتاهی کردم که موفق نشدم، نکنه تو از من گلای من باشی. این مقام رضاست. در این حال روزه سید الشهدا رو براش می خونن. این طور نیست که اگر انسان زاهد شد همه سلوک با مصیبتش عاشورا به پایان رسیده. این اول راهه. و هیچ چیزی کار این گریه بر سید الشهدا رو نمی کنه. به خدایی خدا قسم که نماز شب جایی رو نمی گیره، جای خودشو داره نماز شب. این به معنی کوچک شمردن نماز شب نیست، اون جای خودش، یا علی علیک به صلات الله، ولی جای گریه بر امام حسین رو نمی گیره، چیز دیگریست. جناب ابراهیم همه مدارج عبادت رو داره، اونا در جای خود محترمن، ولی گریه بر سید الشهدا چیز دیگری است. زکریا این پیغمبر بزرگ خدا که قرآن توصیفش میکنه، توی یه مرحله روزه سید الشهدا رو براش میخونن، خیلی مختصر اشاره، سه روز در رو بسته به روی خودش، گریه کرده، با کسی حرف نزده، بعدم گفته خدایا جوری مصیبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم براش جلوه کرده، و این عبادت زیبای رسول خدا در مصیبت سید الشهدا، این بندگی رسول خدا، این که پذیرفت، جوری این بندگی در دلش جلوه کرد و لذت برد از عبادت رسول خدا، که به خدا عرضه داشت به من یه فرزند صالح بده که شایسته باشه، شایسته محبت، بعد محبتشو تو دل من بینداز، بعد من رو به اون مبتلا کن، تو این مصیبت منم شریک بشم. خدای متعال در سن پیری به او یحیی رو داد، ولم نجعل له من قبل سمیعا. چه پیغمبری، اونقدر در طفولیت گریه کرده بود از محبت خدا، از خوف خدا، در طفولیتش هنوز بالغ نبود، اشکش گونه هاشو شسته بود با نمد، این مادر گونه هاشو میبست. یه همچین فرزندی خدا داد، خب پیداست این دوست داشتنیست، محبتش تو دل زکریا گذاشت، بعدم اونجوری قربانی شد که سرش رو از بدن جدا کردن و برای اون بقایا و به اصطلاح ناپاکان و زنازاده های زمان خودش بردن، شبیه اون مصیبتی که برای سید الشهدا پیش آمد. اولیاء خدا اینجوری به استقبال مصیبت امام حسین میرفتن، از خدا میخواستن اینجوری مبتلاشون کنه تا بتونن برای امام حسین گریه کنن، تا بتونن تو این مصیبت سالک بشن. این حد یقف نداره این مسیر. همه پاکی ها هم از اینجا ناشی میشه. و بزل مهجته و فیک لیستن قضا عباده که من الجهاله. و ایامش این 10 روزه. ان لله فی ایام دهرکم نفحات. هرچی هم گریه کنی کاری نکردی، زیاده روی نیست. فلعندبن نک صباحا و مسا ولعبکین نک حتی اموت بلوعت المسا. این حدش، حدش چقدر؟ هر صبح و شب، هر صبح و شب شاید کنایه است، یعنی همیشه، همیشه دائما، هیچ وقت قصه وجود مقدس امام زمان بر سید الشهدا این شعله تو قلبش خاموش نمیشه، دائم برافروخته است. حتی اموت بلوعت المصاب و قصه الاکتیاب. پایانش اینجا و ایام این رحمت و نسیمی که از عاشورا میوزه. و واقعا همه چی آمده است. خود شما امتحان کردید، آدم تو ماه رمضان خیلی راحت تر قرآن میخونه، خیلی راحت تر نافله شب میتونه بخونه، خیلی راحت تر شب بیداری میتونه کنه، تو ایام محرم خیلی راحت تر میتونه عزاداری بکنه. ایام دیگه سال مجالس از آدم نمیتونه، دعوت خاصه، گشایش خاصه، رحمت خاصه و همه خیرات تو این رحمته. و انشاءالله خدای متعال قلوب ما رو آماده کنه بتونیم از این ایام بهره‌مند بشیم. خلاصه بعد انسان در مصیبت امام حسین تو این ایام به یه حدی برسه که احساس کنه دیگه هیچی رو دوست نداره جز خدا و امام حسین، از همه چی فارغ شده. اون قصه همه لذت‌های کودکانه رو از دل انسان ببره، انسان اسیر این لذت‌هاست. فرقی بین کاخ و کوخ نیست، فرقی بین همه وسعت دنیا یا بازیچه‌های دوره کودکی نیست. این تعبیر قرآن لعبون بله، بازیچه شماست، ولو کره زمین رو داشته باشید. بنابراین این خوشی ها هم کودکانه است. این خوشی های کودکانه باید از دل انسان پاک بشه و هیچی مثل گریه بر امام حسین خوشی های کودکانه انسان رو از دل انسان نمیبره. بعد کار انسان به جایی برسه که اگر مأموریت نداشته باشه قضا نخوره. در قصه امام حسین دیدید مادر چجوری میشه؟ برای یه مدت نمیتونه قضا بخوره در مصیبت جوانش، واقعا نمیتونه، واقعا لذت‌های دنیا تو ذائقه او تلخ میشه. باید انسان در مصیبت سید الشهدا به این مرتبه حداقل برسه. و این حداقل نیست که از ما خواستن. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك. واقعا این جوری است، گریه بر دیگران کم کم آدم رو خسته میکنه، اینم لطف خداست، کم کم تعلقات رو کم میکنه. دیدید میگن بذارید مادر گریه کنه، واقعا وقتی گریه میکنه خسته میشه قلب، تعلقات کم میشه، مصیبت ها از دل میره. ولی مصیبت امام حسین اینجوری است، هرچه بیشتر گریه کنی مشتاق تر میشی، با نشاط تر گریه میکنی، محبتت، حزنت، طهارتت افزون میشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. از سرور عزیزم حاج آقای شمس عذر میخوام، وقتشون رو گرفتم. این روزها روز گریه بر امام حسینه. یه مقدار مجلس طولانی تر بشه نه فقط عید نداره، شایسته است، مناسبه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گمان مبر که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرد زدم، همراه تو دویدم. در روایت است وقتی برادرها اجازه گرفتند یوسف رو ببرن، از ابتدا که بهشون فرمود انی لیحزننی ان تذهبوا به، شما که او رو ببرید این بردن، این جدایی من رو بسدار می کند. وقتی برادرها او رو بردند، اونا سعیشون این بود هرچه تندتر برند که مبادا یوسف یعقوب پشیمان بشه. نقل روایت اینه با عجله دنبالش آمد بیرون خانه، او رو در آغوش گرفت، فبکا گریست، گریه کرد. در نقل هست یوسف گریه کرد، یعقوب گریست. چطور میتونه امام حسین در از علی اکبر بردارد؟ چطور میتونه این شبیه ترین به پیغمبر خدا رو به طرف این گرگهای بیابان بفرستد و نگران نباشد؟ لذا بهش فرمود برو، هیچ درنگ نکرد، با خدا معامله کرد. ولی وقتی او به طرف میدان حرکت میکرد، دنبال سرش راه افتاد، نظر الیه، نظر آی سمن، یه نگاه مایوسانه به قد و بالای علی انداخت، محاسنشو در دست گرفت. خدایا تو گواهی، چه کسی رو به طرف این قوم فرستادن؟ چه کسی است داره به میدان جنگ میره شبیه ترین انسانها به پیغمبر خدا؟ میخواید ببینید چقدر امام حسین علی اکبر رو دوست دارد؟ و چرا انقدر او رو دوست داره. همین عبارت امام حسین گویاست: قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. سخنش سخن موحدان و رسول، سخن رسول خداست، تو اون افق حرف میزنه، آهنگ صداش آهنگ پیغمبر خداست. وقتی حرف میزنه جوری حرفاش موحدانه و بلند هست، لحنش معنای سخنش معنای سخن رسول خداست. چطور میشه اینجور فرزند و دوست نداشته باشی؟ سیماش سیمای رسول خداست، سیرتش رفتارش اخلاقش معاشرتش معاشرت رسول خداست. و لذا می فرماید وقتی مشتاق رسولت می شدیم، مشتاق اخلاقش سیرش راه رفتنش سخنش حرف زدنش به اون نگاه می کردیم. این جوان رو فرستاد در یک بیابان دشمن، اسلان الفلوات، گرگ‌های درنده بیابان کربلا. لذا دنبال سرش حرکت کرد، دشمن رو نفرین کرد، مقداری دنبال سر علی حرکت کرد، برگشت کنار خیمه ها، ولی منتظره ببینه در میدان چه اتفاق می افتد. طولی نکشید، ایوای نوشتن، ضربه‌ای به حضرت زدن، دیگه نتوانست جنگو ادامه بده، روی اسب صورت رو گذاشت، خم شد، نمیدونم چه شد، این اسب آموخته اشتباه کرد، حضرت رو برد در بین لشکر. ای وای قطعو به سیوفهم اربن اربا. وقتی آمد دشمن رو دور کرد، قبار میدان جنگ فرو نشست، دید علی رو زمین افتاده ولی قطعه قطعه شده، دیگه نتوانست رو پا بیسته، با زانو تا کنار نعش علی آمد، رو زمین نشست، بلند بلند گریه کرد، سر علی رو تو دامن گرفت، از ته دل صدا زد: ولدی علی، میوه دلم علی، پسرم علی. دیدن سر خم شد، صورت به صورت علی گذاشت: علی علی الدنیا بعدک الافا، لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدا. سپه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش علی افتاده، همه گفتند حسین جان داده. دختر امیرالمومنین که روزا شورا همه توجهش به امام حسین بود، وقتی پسرای خودش را بردن رفت تو خیمه، مبادا امام حسین خجالت بکشد، میدان و زیر نظر داشت. دیدن یه موقع از خیمه بیرون دوید: وا اخیام، ببن اخیا امام حسین از کنار بدن علی بلند کرد، ولی دیگه امام حسین توان ندارد، رو کرد به جوانهای بنی هاشم. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. یا فتیان بنی هاشم احملوا نعش اخیکم الی الفستاق.